قال جعفر بن محمد الزاد علیه الصلاة و السلام قضاء حاجة المؤمن افضل من الف حجة متقبلة بمناسکها و عتق الف رغبة لوجه الله و حملان الف فرس فی سبیل الله به سرجها و لحمها. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای آن حضرت و تقدیم به آستان مقدس امام صادق سلام الله علیه صلوات عنایت کنیم. شام شهادت رئیس مذهب شیعه امام صادق علیه السلام و پنجمین شب از این انجمن با برکت و ارزشمند. برای اینکه محفلمان معطر بشه به معنای واقعی، به نظرم آمد که ما کلماتی از امام صادق رو مطرح کنیم به هر اندازه که فرصت انشاءالله به ما اجازه داد، چون فکر میکنم بهترین و دلنشین ترین کلام در این مواقع کلام خود این بزرگوارانه که یقیناً همه چیز درش وجود دارد، هم جنبه های مادی و هم جنبه های معنوی در آنها دیده میشه. اما اولین روایتی که نقل میکنیم یه روایت بسیار جالبه، برای اینکه بعضی از مواقع کسانی سوال میکنند چه لزومی دارد که ما قال صادق یا قال باقر بگیم و اصلا آیا کلام اینها در چه حد و اندازه ایست، تا چه اندازه ما باید به گفتار اهل بیت بها بدیم. در این حدیث جایگاه کلام معصومین علیهم السلام به خوبی معلوم شده است. دقت کنید، حضرت می فرماید حدیث حدثنی ابی و حدیث و حدیث ابی و حدیث و ابی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین علیه السلام و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حدیث رسول الله قول الله عز و جل. این روایت از اون روایاتیه که در فن رجال و فن حدیث بسیار جایگاه رفیعی دارد. چرا که اولا یکی از موقعیت‌هایی که در این روایت ذکر شده این هست که یک کلام و حدیث رو وقتی انسان میشنود باید براش مهم باشه که این کلام از چه کسی صادر شده. امام صادق میفرمایند اون چه که من میگویم مثل این است که پدرم امام باقر گفته باشند و اون چه پدرم امام باقر میفرمایند مثل اینه که امام سجاد علیه السلام بیان کرده و اون چه امام سجاد گفته است مثل اینه که امام حسین فرموده اند و اون چه امام حسین مطرح می کنند مثل اینه که امام مجتبی گفته اند و اون چه امام مجتبی بفرماید مثل گفته امیر المؤمنین علیه السلامه و کلام امیر المؤمنین کلام رسول الله است و کلام رسول خدا کلام خدا. از این طرف هم ما میتونیم این مسئله رو سرایت بدیم تا برسه به وجود نازنین امام عصر سلام الله علیه که هر چه این بزرگواران بگویند جز کلام خدا نیست. پس این آیه که در قرآن مجید خدا می‌فرماید انه و الا وحی یوحا یا می‌فرماید قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد، باید ما این باور برامون به وجود بیاد که هر کلامی از معصومین علیهم السلام نقل شد مطمئنن ریشه اون کلام در کلام خدا قرار داره، مثل اینکه که خدا می فرماید. ولذا همان حرمتی که کلام خدا و قرآن دارد عیناً اون کلام در مورد اهل بیت هم هست، اونها هم حرمت داره کلامشون. یه استفاده‌ای میخوام بکنم از این جمله و اون اینه که اگر بنا باشد کلام خدا را ما دستور داریم لا یمسه الا المطهرون، حق نداره دست روی کلام خدا بگذاره و قرآن مگر کسی که خاک است، در کلام اهل بیت هم همینطور. اگر ما ملزم به این هستیم که فعضا یا وعضا قرآن القرآن حتم اوله و انستور، کلام پیامبر و امام معصوم هم همون حرمت را دارد و باید برای شنیدن او مردم گوش بدن و سکوت کنند. تمام ارزش هایی که ما برای قرآن قائلیم باید برای کلام اهل بیت هم قائل باشه. این یک روایت که در مرحله اول جایگاه کلام این بزرگواران رو برای ما معلوم میکنه. در روایت دوم میفرماید قضا و حاجت المؤمن، اگر یک کسی در صدد رفع نیاز یک انسان مؤمنی برآمد، گرفتاری که دارد رو تلاش کرد برای اینکه برطرف کنه. این یک نکته جالبی که در این روایت هست و باید بهش اهمیت داد و خدای رو شکر میکنیم واقعا به خاطر این نعمتی که به مردم ما ارزانی داشته. اونهایی که قدم برمی‌دارن در رفع مشکلات جامعه باید قدر خودشونو بدانن. خدا خیرشون رو بیشتر کنه و توفیق اونها رو لحظه به لحظه بیشتر کنن. اما جای خودشون رو شاید نمیدونن، نمیدونن چقدر قیمت بالا. اگر هر کسی قدر خودش رو بداند، به اندازه قدری که از خودش میشناسه باید برای خودش اهمیت قائل بشه. اینطور نیست که ما اینو خودخواهی ببینیم، خودبینی نیست، واقعیتیه. میفرمایند هر کس قدم برداشت برای اینکه نیاز یک انسان مؤمنی رو برطرف کند، افضل، مقامش بالاتر است از چی؟ من الف حجت متقبله به مناسکها. که یک انسان 1000 حج قبول شده ای که تمام مناسک آن حج رو رعایت کرده باشد برود، چه قضاء حاجت مؤمن رو عهده‌دار بشه و گرفتاری او رو برطرف کنن، ثوابش از این بالاتر. اینو 1000 تا حج پایین‌تر دیگه چی؟ و اطق الف رغبت لوجه الله. اگر 1000 برده را یک انسان فقط و فقط برای رضای خدا آزاد کنه، چقدر ثواب دارد؟ ثواب رفع نیاز مؤمن از ثواب آزاد کردن 1000 برده هم بالاتر. این دوتا. سوم می‌فرماید و حملان الف فرس فی سبیل الله به سرجها و لحمها. یعنی اگر 1000 اسب را زین کنه و بفرسته میدان جنگ که برای اسلام از اینا استفاده بشه و دفاع از کیان اسلام بکنن، چقدر ثواب داره؟ حالا یک عبارتی اینجا هست که در کنار مسئله زین گذاشتن بر اسب که ما تو زیارت عاشورا داریم و اسب رجب، یعنی بعضی وقتا یه اسبو میداد زین و همه ابزارش هم میداد، بعضی وقتا میگم من پولشو ندارم که یه اسب بدن اما زینش با من. بله، در اینجا میفرماید اسبو بده، زینش هم بده. میدانید که گوشت حیواناتی مثل اسب حرام نیست، مکروه. و لحمه ها، یعنی اگر 1000 تا اسب بده که اینا رو در میدان جنگ سر ببرن و غذا بپزن برای سربازان، چقدر ثواب دارد؟ ثواب قضاء حاجت انسان مؤمن از همه اینها بالاتر است. هر کدام جدا جداست، جمعش بکنید ببینید چقدر میشه. 1000 تا حج قبول شده، 1000 تا برده آزاد شده، 1000 تا اسب در راه خدا به میدان جنگ فرستاده شده ای که همه چیز دارد، و 1000 تا اسبی که حتی گوشتشون به مصرف سربازان برسد. خب حالا قضاء حاجت مؤمن یعنی چه؟ چه بسا این بنده خدا میاد و میگه که من یک گرفتاری دارم، بعد که برآورد میکنی ببینی با یه مبلغ مختصری میشه گرفتاریشو برطرف کرد، مشکلشو حل کرد. شاید ما ندونیم و واقعا این لطف از جانب خدا مخصوصا برای مردم اصفهان هست. من مرتب تو جلسات قدردانی میکنم چون وظیفه خودم میدونم و این افتخاری است برای جامعه ما. در هیچ شهری شما نمیتونید تعداد خیریه ها، قرض الحسنه ها و مراکزی که به جامعه دارن خدمت رسانی میکنن رو مثل اصفهان پیدا کنید. یه عده ممکنه خودشون پولی نداشته باشن که بدن، اما حضورشون میتونه مؤثر باشه. خیلی مقامه، خیلی رتبه است که یه طرف این مقام نصیبش بشود که گرفتاری مردم شیعه و مسلمان را برطرف کنه. توی یکی از این خیلی‌ها یه دعوتی کرده بودن، من یه روز شرکت کردم، روز جمعه بود. خب صحنه‌ای که دیدم بسیار برام جالب بود، چرا که با تمام رگ و ریشه وجود آدم ارتباط برقرار میکرد. یکی از نکته‌هاش رو من میگم، مشابهش خیلیاتون دیدید، خودتونم شرکت میکنید، اهلش هم هستید، ولی واقعیت رو گاهی آدم وقتی بیان میکنه و حقیقت رو میبینه، میبینه چقدر کمکه. یه بنده خدا یه خانواده ای رو نشون میداد که اینا تو یک دونه، عرض کنم که به قول خود ما استبل، یه عاقل گوزفند چه وضعی داره، یک جای خراب شده یه خیلی بد، اینا داشتن زندگی میکردن. اینا رفته بودن یه بررسی کرده بودن، بعد میگفت که ما با 3 میلیون تومان خرج کردیم و اینجا را تبدیلش کردیم به یه محلی که بشه توش زندگی کرد. 3 میلیون تومان هم لوازم گرفتیم توش گذاشتیم، با 6 میلیون تومان فیلم برداری کرده بودم قبل و بعدش رو و نشون دادم. من نگاه کردم دیدم با این 6 میلیون اینا واقعا انگار یه جان دادن به یه خانواده. همون خرابه را، همون جایی که آدم واقعا دلش نمیاد حتی نگاه بکنه، تبدیلش کرده بودن به یه جایی که بشه توش زندگی کرد. وقتی یه تعبیر داشت، تکون میداد. تعبیر این بود که مادره میگفت بچه من روش نمیشد به بچه هایی که همسنشن یا دوستانش بگه بیاد به خانه ما. چرا؟ میدید وضع خانه بسیار بسیار بده. اما بعد از اینکه تعمیر انجام شده، رفته دعوت کرده از دوستانش بیاد خانه ما را ببینید. تصور کنید یه بچه تو عالم بچگی خودش چقدر براش سبکه و ناراحت کننده است که نتونه دوستانش رو دعوت کنه به خانهش به خاطر اینکه وضعش خوب نیست. حالا بریم تا گرفتاری هایی که مردم دارن و واقعا اگر به اینها رسیدگی نمی شد، ما وضع عصبانی رو تو بعضی از خانواده ها هنوز شاهد بودیم، گرچه بعضیش هنوزم هست، یعنی از بس زیاده به همش نمیشه رسیدگی کرد، اما بهتر از نبودنشه. من دعا میکنم و از خدا میخوام اونهایی که قدمن، مالن، جانن، لسانن در این راه حرکت می کنن، خدا به همشون اجر بی حساب، عمر با عزت بیشتر و مقام شایسته تر عطا کنن. در روایت بعدی از امام هست که می فرماید اول ما یحاسب به العبد از صلاح، روز قیامت اولین چیزی که بنده خدا رو باش میارن پای میزان حساب و از او حساب میکشن نمازه. فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. که اینو در یه قالب دیگه هم شنیدید. این حسفند اگه بشه بردارید، من همه شما تو حلق من. ما قبلا شنیده بودیم این حدیث را که از صلات عمود و دین این قبل از قبل ما سواها و امرودت رد ما سواها، این روایت حقیقت اون روایت و صریح می‌فرمایند که اگر بنا شد نماز پذیرفته بشه بقیه عبادات هم بهش اهمیت میدن. اگر نماز رو مهر باطل شد روش زدن دیگه دنبال بقیهش نگردیم. اهمیتی که اسلام برای نماز قائله برای هیچ کدام از عبادات اینقدر اهمیت قائل نیست و ما در جامعه مون پوسته ظاهری نماز رو داریم خیلی روش کار میکنیم، اما روان و درون نماز خیلی داره مورد ستم و ظلم قرار میگیره. ظاهر قرآن رو داریم خیلی بهش اهمیت میدیم، تو جلساتمون قرائت قرآن، تلاوت قرآن، حفظ قرآن، نمیدونم مفاهیم قرآن، ترجمه قرآن چقدر هم داریم تبذیر میکنیم، اما تو محتوای قرآن میبینیم هر روز انگار داریم دوردر میشیم. اون چه که در درون قرآنه انگار کمتر داره در زندگی ما حضور خودشانشون میده. نم یک روایت بعدی میفرماید اذا پشت اربعتن و هرت اربعه، اگه در جامعه چهار چیز گسترده شد و شایع شد منتظر چهار چیز باید باشیم. هر کدام از اینا که به وجود بیاد یه اثر مستقیم تو زندگی مردم خواهد گذاشت. اذا پشت زنا کثرت زلازل، وقتی در یه جامعه آلودگی به گناه زنا زیاد شد مردم باید منتظر زلزله های پی در پی باشند که هر دفعه یه زلزله بیاد و زندگی مردم رو زیر و رو کنه و به هم بدید. و اذا امسکت زکاه حلکت ماشیه، خیلی حرف عجیبیه، وقتی مردم مال و ثروت دارن زکات هم بهشون تعلق میگیره و زکات مالشون رو نمیدن، چهار پایان شروع میکنن از بین برن. مسلم در این کلمه به حساب چهار پایان منظور اونهایی که گوشتشون خوراک انسانه، یعنی شما زکات نمیدید خدا کم گاو و گوسفند و شتر میگذاره. بله؟ چرا؟ تو زکات کجا؟ تو گاو و گوسفند و شتر. این هم یکی. بعد میفرماید و اذا جار الحکام فی القضا امسکل مطر من السما، خدا رو شکر که ما هیچ کدوم این گرفتاری ها برامون نیست انشاءالله. بله؟ میفرماید اگر قضات و قاضیان به جای اینکه به حق قضاوت کنند حق کشی کردند به جای رعایت حق، باید بدانند حق کشی قضات و قاضیان در حق مردم سبب میشه آسمان خودش رو بگیرد و جلوی ریزش باران گرفته میشه. یعنی وقتی که حق به حق دار نرسد خداوندم باران حقشو به حق دار نمیرسونه. باران میاد اما میره یه جایی فرو میریزد که هیچ نفعی به طور مستقیم به مردم نرسه، یا برعکس یه جایی باران به شدت میاد سیل را بیفته همه چیز رو از بین ببرد. چهارم میفرماید و اذا زپرت ذمه، خیلی حرف عجیبی، نصر ال یا نصر المشرکون علی المسلمین، اگه جامعه به جایی کارش رسید که شروع کرد به اینکه تقویت کند اهل ذمه را، یعنی مردم پول خرج کردن برای اونو که زیر پوشش اسلامن، نه اونو که مسلمانن، پولا رو میدن اما برای کسانی که یه جوری میخوان در دهان اینا رو ببندن، یا به تعبیر خودمون اونهایی که زیر بار خرجش حکومت اسلامی باید قرار بگیره، تقبل کرده که اینا رو اداره کنن. اگر پولا رو خرج اهل ذمه کردن، در نتیجه یک چنین کاری میفرماید اونقدر مسئله جلو میره تا اینکه مشرکین بر مؤمنین پیروز میشن. یعنی چه؟ یعنی شما پول میدید به کسانی که بدون اینکه شما بخواید اونا نیروش میکنن علیه خود شما ازش استفاده میکنن. نگذارید اینا شایع بشه در جامعه. در یک روایت دیگر میفرماید که من عاب اخاه به عیب فهو من اهل النار. بعضیا دنبال این میگردن که یه مته به خشخاش بگذارن و تو زندگی مردم یه عیب و ایرادی پیدا کنن. اون افرادی که به دنبال پیدا کردن عیب دیگران هستن و سعی میکنن به دیگران عیب ببندن، باید منتظر باشند که یه نتیجه ازش به دست بیاد. فهو من اهل نار. یعنی دنبال چی میگردی؟ آیا میتونی بگی که هیچ کس نمیشه که عیب نداشته باشد؟ نه، همه بندگان خدا عیب دارن. بی عیب واقعی کیه؟ خدا. یا در روایتی داریم توبا لمن شغله و عیبه و ان عیوب الناس، خوش و بحال اونی که عیبهای خودش او را از عیبجوی دیگران باز کنه. یعنی تا زمانی که من در خودم نقص و عیبی دارم، چه دلیلی که به دنبال دیگران برم و تو زندگی مردم به دنبال عیب دیگران بگردم؟ آیا من خودم عیبی دارم نیست؟ بد اخلاق نیستم، خسیس نیستم، متکبر نیستم؟ اگه هیچ کدام از این بدیها در من نیست، تازه اول کلام. خب حالا چطور میخوای دیگران رو ثابت کنی که دارای صفات بد هستن؟ تا میشه به خودسازی توجه کنیم. بعد اگر یه جایی رسیدیم که دیگه کامل شدیم، اون موقع وظیفمون میشه که لما تقولون مالا تفعلون، چیزی که خودتون انجام نمیدید چرا میگید؟ و اگر رسیدید به اونجا که عمل کردید، حالا زمان گفتنه. انشاءالله اثر هم خواهد کرد. اینم یک روایت. روایت بعدی میفرماید از سمت کنزون وافر و زین الحلم و ستر الجاهل. بعضی خوششون میاد حرف بزنن، بله؟ هرچی هم میگن انگار تمامی ندارن. خوش به حال اونایی که سکوتشون بیش از حرف زدنشونه. حالا ما چاره ای نداریم، ما شغلمون حرف زدن، بله؟ حداقل حرفی که میتونیم بزنیم حالا تا برسیم به مرحله عمل، اونم خودش خدا کمکمون کنه. ما شغلمون صحبت کردنیم، اما همونم میفرماید تا میتوانی آرام و کم بگیر، خیلی ملاحظه کنی. خدا رحمت کنه مرحومای سمسام را. من توی کوچه جوزدان روبروش یک مسجدی هست، محلمون بود اونجا، منزلمون بود. میرفتم اینجا منبر، یک شخص سرزده ایشون آمد، اومد عطرشو بست دم در مسجد و وسط سخنرانی هم بود. داشتم من صحبت میکردم، ایشون آمد تو پا منبر. پدر ما خدا انشاءالله شفاشون بده، ایشون سفارش کرده بودن خیلی زیاد که فلانی هر وقتی وقتی جایی دیگه های سمسام اومد باید میدان رو باز کنی و زود خلاصه احترام کن به ایشون مسجد. من گفتم خب با تشریف فرمایی حضرت آقای سمسام من از منبر میام پایین تا ایشون استفاده بدن، بهره بدن. دستشون بلند کرد ایشون، من گفت همونجا بشین. من چشم هر روز دوسته رو باید گوش داد. نشستیم روی منبر، ایشون آمد یه پله پایین‌تر از من نشست. عجیب بود، مرد واقعا عجیبی بود. سرش رو بلند کرد طرف بالا، به من یه نگاهی کرد، گفت منبر خوبه سه تا میم داشته باشد، مفت باشد، مختصر باشد، مفید هم باشد. بعد یه نگاهی به من کرد، گفت مختصر و مفیدش رو رعایت کن، مفت بودنش نه، چون نمیتونه. بعد گفت اما من میتونم این کار رو بکنم که هم مفت و هم مختصر و هم مفید منبر رو. یه منبر کوتاه تقریبا حدود 7 دقیقه‌ای شون رد. جدی عجیب بود، چون حافظه قوی داشت، صدای خوب، و از اون افرادی بود که مستند بود. یه دونه روایت ایشون خوند و بعدم چند دونه شعر، بعدم گفت که من اینقدر پول میخوام تا نفسونم هم از این منبر نمیام پایین. یه خندم را انداخت و از منبر آمد پایین. ماهی که داشت میرفت من گفتم یه دعا به من بکنید. گفت اون دعایی که میتونم به شما بکنم همونه که بهت گفتم، مختصر مفید. مفتشو نمیتونی چون چاره نداری، اما مختصر و مفیدشو میتونی. سکوت خودش یه نعمته. هر جا که آدم بتواند حرف نزند، هر چه حرف نزنه به نفع خودش. چرا؟ چون آدمی که بخواد حرف بزند، اگر بر مبنای عقل بخواد حرف بزنه، خیلی سنجیدن میخواد، باید خیلی دقت کنه. چرا؟ لسان العاقل برا عقل به و قلب الاحمقه برا لسانه. حرف زدن عادی نیست. و اگر بخواهد اون چه که میگوید غیر عاقلانه باشد، همون بهتر که نگه. حداقل الانسان مخبوع تحت لسانه، شخصیت آدم پشت زبانش مخفی. تا حرف نزده، تا مد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نگفته باشد. این که به ما دستور میدن سکوت کنید تا نتایج بسیار گیرتون بیاد، یکی از آثارش را حضرت میفرمایند اینه که کنزون وافر، یک جنگ بسیار بسیار بزرگه که آدم حرف نزند. دوم میفرماید و زین الحلم، اگر آدم بتونه جلوی زبانش رو بگیره، خود به خود عصبانی هم کمتر میاد، پیش میاد براش، عصبانیت کمتر به سراغش میاد. اما وقتی سکوت کرد و حرف نزد، این سعی میکنه روی مغزش شروع کنه فشار آوردن، این حرف رو بزنم یا نزنم، این فکر رو بکنم یا نکنم، این اقدام انجام بدم یا ندم، داره عقلش رو ازش استفاده میکنه. وقتی شروع کرد گفتن، زبان که به گفتن باز شد، آدم حلم و حوصله‌اش رو هم از دست میده. پس زینت حلم انسان اینه که سکوت کن. این دو تا اثر، سومیش از این بالاتره. و ستر الجاهل، آدمی که نمیداند هرچه حرف نزنه، مردم کمتر میفهمند که اینی میدونه. هم وقتی حرف زن، وقتی یه چیزایی میگه همه بهش میخندن. بله؟ یه جوری میگه که مردم میفهمند که این بنده خدا چیزی بارش نیست. پس حداقل سکوت. جاهایی هست که ما با حرف زدنمون میتونیم بزرگ بشیم و عظمت پیدا کنیم، جاهایی هست که باید سکوت کنیم تا عظمت پیدا کنیم. و من یادم نمیاد، این برام خیلی مهم بود در یکی از سفرهایی که در خدمت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه بودیم، گاهی اتفاق میافتاد، میرفتیم با هم به مسافرت، مثال روح پرفتوحشون صلوات عنایت بفرمایید، یک سفر رفتیم برای عرض کنم که از طریق منجیل بریم برای مشهد و برگرد. بین راه رسیدیم گفتم که بریم یکی از علمای شهر رو ببینیم. مهمای گنجنوردی یکی از چهره های خیلی مهم بودن. سراغ منزل ایشون رو گرفتیم و رفتیم منزل ایشون. پیر مردی بود، به زحمت بنده خدا رو آوردن نشوندندش. یه چند دقیقه ایشون نشسته بود، ما هم نشسته بودیم با ایشون. مرمویت الله امام می فرمودن آقا ما آمدیم دیدن شما، از اصفهان هستیم، دلو میخواد یه نصیحتی شما به ما بکنیم. چند دقیقه، شاید بیش از پنج دقیقه شد، ایشون سرشون پایین بود، به طوری که ما خیال کردیم ایشون نشنیدن که ما چی گفتیم. اما حالا جرأت هم نمی کنیم دوباره تکرار کنیم، دیدیم ایشون فکر باور نمی کنیم. بعد از پنج دقیقه شاید یا بیشتر سرشون رو بلند کردن، یه نگاهی به ما کردن، فرمودن در هیچ حالی خدا را فراموش نکنم. اصول هیچی دیگه نگفت، همین یه جمله، در هیچ حالی خدا را فراموش نکنم. یعنی یه کلمه‌ای که همه میتونن بگن، همیشه هم آدم میتونه بشنوه، اما از یه آدمی که تمام عمر و زندگیشو میخواد خلاصه کنه تو یک جمله و برای دیگری بگه، اونم برای یه آدم عالم بزرگی مثل مرحوم آیت الله امامی، واقعا این تکان داد. ما یه مقدار نشستیم و بعدم خداحافظی کردیم آمدیم بیرون. من دیدم ایشون یه نگاهی به من کردن، گفتن حرفی بالاتر از این تصور نمیشد که بشنویم. اگه انسانها همه جا خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار و گفتار و زندگی خودشون میدانستن، امکان نداشت مردم گناه کنن. ولی اون که نفرار من خواهمتی ببینید، انسانی که توی یک شرایطی حرف میزنن باید بدونه که این کلام میتواند آثار زیادی رو به وجود بیاره. اما وقتی سکوت کرد، حداقل جهلش، نادانیهاش پوشیده میمانه و خود او شخصیتش مسئول محفوظ میمانه. یه روایت دیگر هم من بخوانم، چون شام شهادت امام صادق دلم نیمد کلام غیر از کلام امام صادق گفته بشه. امام میفرمایند اصحب من تتزین به ولا تصحب من یتزین لک. در مورد همنشینی با کی نشست و برخاست کنیم؟ هر کی به ما سلام کرد بگیم سلام دست بدیم و باش رفیق بشیم. امام می‌فرمایند با یک کسانی نشست و برخاست کن که همنشینی با اونها به تو زینت و آرایش بده، تو رو زیبا کنه. نه ای که اگر با کسی نشستی تو باید او را زینتش بدی. فهم میکنم، یعنی مثل این باش که او از تو مقامش بالاتره، از همنشینی با او تو میتونی بهره ببری. یعنی از هر کسی بگرده یه بالادست خودشو پیدا کنن برای همنشینی و هر چه میتونه از او بله آراستگی بگیره، آرایش بگیره، زیبایی بگیره. این ارزش نشست و برخاست رو داره. اما وقتی با کمتر از خودش نشست و برخاست کرد، نه چیزی توانسته از او به دست بیاره که ارزش بشود، چون نداره که بهش بده، نه چیزی میتونه به او بدهد برای اینکه لیاقت این فرد شاید درش نباشه. این شعر معروف گلی خوشبوی یا گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، برای ما خیلی مسئله. به تو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، به گفتم من گلی ناچیز بودم ولی چند مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد. بی خود نبود یه افرادی مثل جابر بن عبدالله انصاری، مثل ابو بصیر، مثل چهره های معروفی که ما در بین محدثین داریم در شیعه. اینا وقتی نشست و برخاست میکردن با امامان معصوم، دنیای از معارف در اختیارشون قرار میگرفت. یه آدم هایی مثل جابر بن عبدالله قوقان واقعا شگفت انگیزه که این آدم چقدر از کلام معصومین در اختیارش قرار گرفته، درک کرده زمان پیغمبر را، زمان امیرالمومنین را، زمان امام حسن را، زمان امام حسین را، زمان امام سجاد را، تا زمان امام باقر، این همه شخصیت بزرگ رو درک کرده و از هر کدام ببینید چقدر کلمه به دست آورده، چقدر ارزش داره که آدم شنونده کلام بزرگتر از خودش باشه و سعی بکنه با کسانی هم نشین بشه که به او زیبایی بدن، نه منتظر باشن که از اون زیبایی بگیرن. یه دعاتون بکنم و امیدوارم انشاءالله این دعا به هدف اجابت برسه. خدایا روان ما، وجود ما، شخصیت ما، ارزش ما را به حفظ و نگهبانی از کلام خودت و کلام معصومین علیهم السلام قرار بده. خدایا کلمات گوهربار ائمه علیهم السلام را در زندگی ما به عنوان نوری بسیار پرفروغ قرار بده. السلام علیک یا مظلوم.